30 سال از کشدار هولناک زندانیان سیاسی به فتوای خمینی در تابستان خونین 67 گذشت. در آن سال به قول شاعر بزرگ انسان و آزادی احمد شاملو، گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است. در این رابطه گفتگویی دارم با یکی از زندانیان سیاسی دهه 60 و از جان به در بردگان قتل عام تابستان 67، خانم فرخنده آشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم آشنا.
منم سلام دارم به شما و همچنین گرامی می دارم یاد جانبازان مبارز طبقاتی مولا.
زنده باشید خانم آشنا. در ابتدا بفرمایید چه سالی دستگیر شدید، تا کی زندان بودید و در کدام زندانها بودید؟
بله، من سال 61 دستگیر شدم و تا سال 69 زندان بودم. من زندان اوین بودم و همچنین زندان گوهردشت.
بله، یعنی 9 سال شما زندان بودید. و چطور شد که آزاد شدی؟ یعنی جان به در بردید از قتل عام تابستان 67؟
من البته حکم نداشتم، چون که من یک کارگر معترضی بودم، که کارگر کارخانه داروسازی اسپه. من در رابطه با اونجا دستگیر شدم، حکم نداشتم. بعد از اینکه بازجوهای یک ساله که طول کشید من رو بردن دادگاه، خب مدارکی علیه من نداشتن آنچنان و میگفتن که تو باید بری کارخونه و اونجا بگی که اشتباه کردی، گول خوردی و از این مسائل و آزاد بشی. من چون این شرایط رو برای آزادیم قبول نکردم، من رو همچنان در زندان نگه داشتن که به تا سال 69، که 69 بعد از اون قتل عام و بعد از اون شرایط ما رو البته نباز به اسم آزادی، بلکه گفتن که شما میرید مرخصی، یک هفته میرید مرخصی و بعد برمیگردید زندان، که ما نپذیرفتیم. تعدادی از زنها بودیم. من البته گفتم که من با پای خودم به زندان نمیام، من اصلا حکم نداشتم. بعد ناظر زندان گفتش که ما میایم برات میگردیم. گفتم دیگه اون مسئله شماست، ولی من با پای خودم به زندان بر نمیگردم. بعدها نیومدن دنبالمون، ولی خب اذیت کردن. یه جورایی هی زنگ میزدن با خانواده رو تهدید میکردن، یا به هر حال میگفتم بیارین تحویلشون بدین و از این مسائل که دائما اذیت میشدیم. ولی به هر حال من دیگه بعد زندان بر نگشتم.
خب خانم آشنا، حالا در اینجا خاطره مشخص از اون قتل عام 67 و اون جریان اون هیئت مرگ چه چیزی در ذهن داری؟ چه چیزی هست که بیان کنی؟
ببینید، مسئله تابستان 67 یک ضربه بزرگی بود به کسانی که داشتن مبارزه می کردن، به خصوص نیروهای چپ، نیروهایی که برای عدالت اجتماعی مبارزه می کردن. اون زمان بهونه اینا این بودش که سازمان مجاهدین به مرزهای ایران حمله کرده و این مسائل، و کاملا درهای زندان رو بستن، کاملا زندانی ها رو ایزوله کردن که هیچ خبری از بیرون نباشه. ما یه خبر کوتاهی دریافت کردیم که مجاهدین به مرزهای ایران حمله کردند و بعدش تمام رسانه‌ها مثل تلویزیون و یا مثلا روزنامه‌ای که به ما میدادن، اون موقع ما تو بند آزادی‌ها بودیم، یعنی کسایی که حکمشون تموم شده و یا مثل من که مثلا حکم نداشتم، ما رو تو یک بند جداگانه نگه داشته بودن، چون که قبل از این قتل عام اینا خب برنامه داشتن، زندان رو میگفتن میخواییم طبقه بندی کنیم، ولی در واقع داشتن اولویت ها رو برای اعدام ها و اینا مشخص میکردن. بند ما رو هم جدا کرده بودن از بند کسایی که حکم های طولانی مدت دارن. ما توی بندی بودیم که بند آزادی ها بهش میگفتن، یا به نوعی احراز توبه، یا یعنی ما توبه نکرده بودیم و باید در زندان میموندیم همچنان. ما همین خبر رو شنیدیم که این حمله از طرف مجاهدین به مرزها شده و بعد ما رو کاملا ایزوله خبری کردن، اجازه ندادن که ما متوجه چیز دیگه ای بشیم و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی یه تعدادی از زندانی ها رو صدا میکردن و بعد دیگه بر نمیگشتن و ما از طریق مرس و این چیزها متوجه شدیم که دارن تو زندان کشتار میکنن و دیگه به این شکل ادامه پیدا کرد. زندان رو واقعا خالی کردن، یعنی اوین کشتار وحشتناکی تو اوین صورت گرفت و بعد یه تعدادی از زنان چپ رو بردن زیر این که شلاقشون بزنن، وادارشون کنن به این که نماز بخونن. یه تعدادی از اینها مجبور شدن زیر فشار نماز رو بپذیرن، بگن که مسلمان هستن و نماز میخونن و یه تعدادی هم نپذیرفتن، همچنان مقاومت کردن تا اینکه به هر حال این فشار به این شکل از روی زندانی برداشته شد، اینها رو به بندها برگردوندن و بعد از این بود که ما متوجه شدیم که چه قتل عام بزرگی صورت گرفته. وقتی که زندان خلوت شده بود، وقتی که میدونستیم که دمپایی‌های زیادی مونده پشت در بندها و یا وسایل بچه‌ها رو که اعدام کرده بودن خواسته بودن، جمع کرده بودن، برده بودن، این چیزها رو ما دقیقا متوجه شده بودیم که یک کشتاری صورت گرفته و این بود که این خیلی هولناک بود، خیلی هولناک بود به خاطر اینکه یک حمله خیلی کیفی بود به نیروهای چپ و انقلابی. میدونستن این رو که بعد از جریان پایان جنگ به هر حال مطالبات سالیان مردم هستش که به بهانه جنگ سرکوب کردن و حالا مردم بعد از جنگ هیچ بهانه دیگه اینا نمیتونن داشته باشن که مردم رو سرکوب کنن و این نیروها، نیروهای انقلابی که 7-8 سال در زندان مونده بودن و واقعا کادرهای ورزیده، کادرهای آگاهی بودن و اینها اگر میرفتن توی جامعه، خب به هر حال تو اون فضا و تو اون شرایطی که در همین امروزها ادامه داره میتونستن نیروهایی باشن که به سازماندهی طبقه کمک بکنن، به پیشبرد مبارزه کمک بکنن. در واقع اونها کادرهای انقلابی بودن که میتونستن بسیار تاثیرگذار باشن تو شرایط امروز جامعه که دوباره آتش فشان خواسته های مردم شروع شده و مردم مطالباتشون رو مطرح میکنن. اون کشتار یک کشتار حمله بزرگی بود، یک حمله بزرگ و یک قتل عامی بود که به لحاظ کیفی به ما خیلی خیلی ضربه زد، خیلی ضربه جبران ناپذیر رو زد که من وقتی امروز به حرکت ها و مسائل جامعه فکر میکنم جای خالی اونا رو بیشتر از هر روز احساس میکنم.
بله، در واقع یک قتل عام سازمان یافته بود و کادرکشی به تمام معنا.
دقیقاً.
بله خانم آشنا، مشخصا در مورد خودت در اون دادگاه، در اون مواجهه با هیئت مرگ چه اتفاقی افتاد؟ یعنی شاهد چه چیزی بودی؟
ما رو همزمان با اون زندانیایی که اعدام کردن ما رو به دادگاه نبردن، گویا قرارشون این نبوده که گویا ما رو اعدام بکنن، چون بعد از اون قتل عام، بعد از اینکه ما شنیدیم که قتل عام صورت گرفته و بسیاری رو اعدام کردن، ما رو تو اون فضا و تو اون شرایط ما رو به گوهردشت منتقل کردن. گوهردشت چون که کشتار تو گوهردشت خیلی زیادتر بوده، ما رو به گوهردشت منتقل کردن و طبق اون خبرها و ارتباطاتی میدونستن که ارتباطات به ما رسیده، مسائل به ما رسیده و ما میدونیم که در گوهردشت چه اتفاقی افتاده و همچنین در اوین، ما رو به گوهردشت منتقل کردن و اونجا برای ما دادگاه تشکیل دادن، دادگاهی که دیگه اونا میدونستن که ما میدونیم که چه اتفاقی افتاده و این دادگاه رفتنها به معنی این هستش که ما رو میخوان اعدام بکنن. ما رو یکی صدا از بند آوردن، همون جمعی رو که از اوین منتقل کرده بودن آوردن ما رو توی یک راه.
ببخشید خانم آشنا، عذر میخوام میان کلامتون، چند نفر بودید که از اوین منتقل کردن گوهردشت؟
بچه های آزادی بودن، تقریبا 30 نفرشون رو که با من همراه شده بودم توی یه دونه اتوبوس به سمت گوهردشت، من اونا رو میشناختم، هم اتاقی من بودن. مار اونجا توی یکی از این فرعی ها ما رو جا دادن ببخشید توی فرعی ها جا دادن و بعد یکی دو روز بعدش ما رو احضار کردن و گفتن که بیایید بیرون همتون و ما رو بردن توی راه رو، همون چیزهایی که ما شنیده بودیم که چطوری بچه ها رو بردن تو راه رو، بعد بردن دادگاه و بعد بردن مثلا سمت چپ بایستید و بعد بردن حسینیه و اونجا دار زدن. ما اینا رو دقیقا شنیده بودیم از بازمانده هایی که تو این مسیر رفته بودن و اینها رو دیده بودن و بعد به ما خبر میدادن که شکل کار اینا چجوری هستش. من که رفتم تو، البته خب بایستاده بودیم توی صف، من چون سالهای بیشتری رو توی گوهردشت و انفرادی بودم، لشکری یکی از سرنگهبانای گوهردشت منو میشناخت، منو از توی صف کشید آورد جلو و گفت که این خبیث رو زودتر بفرستید تو و اینجور چیزا. من رو فرستادم تو، دو سه نفری نشسته بودن و سوال کردن که اعلام انزجار میکنی از جریانات؟ بهش گفتم نه. گفتن رژیم قبول داری؟ گفتم نه. بعد بودن اونجا کسایی که باز ما رو به خاطر اینکه تو اون زندان بودیم میشناختن و اینا، گفتن این خبیث اینطوری هست، سالها اینجا بوده، ما اینو میشناسیم از این مسائل. و بعد اون کسی که روحانی بود، لباس روحانی تنش بود، بعد گفتش که میدونین که ما خیلی آره اینجا کشتیم، خیلی از گردن کلوفتر از تو رو با تناب کشیدیم، گردنشون رو باریک کردیم و نمیدونم از این مسائل ادامه داد. من بهش گفتم که من میدونم. گفت میدونی که الان کجا میخوای بری؟ گفتم اینم میدونم. گفت پس پاشو برو گم شو بیرون. و خلاصه با مشت و لگد ما رو انداختم بیرون و بعد اون کسی که بیرون بود لشکری گفتش که اینو برو سمت چپ راه رو وایستا، اون دست وایستا. خب هر حال همه اینا برای من تداعی اینو میکرد که ما هم داریم میریم برای اعدام. ما نمیدونستیم که اینا یا شاید هم میخواستن اعدام بکنن، چه اتفاقی اون وسط افتاد اعدام نکردن، این هنوز رازیه که مشخص نشده چی بود این فتوای هر مسئله در رابطه ما که اعدام نشدیم. در حال یه مدت اونجا موندیم و متاسفانه تو اون شرایط خب یه تعداد از رفقامون قبول کردن شرایط زندان و که انزجار نامه بدن. و بعد ما که برگشتیم تو بند، خب خیلی فضای وحشتناکی بود دیگه، خیلی ها بعد از سالها مقاومت تو اون فضا، در حال اون فضایی که ایجاد کرده بودن براشون این چیز حتمی شده بود مرگ، و شاید تصمیم گرفته بودن که شرایط رو بپذیرن. اونجا منتظر شدیم و بعد ما رو دوباره به اوین برگردوندن. خلاصه به ما ملاقات دادن، چند ماهی گذشته بود و این ملاقات خیلی سخت و سنگین بود، یعنی دشوار بود. من واقعا نمیدونستم چجوری باید بگم این وضعیت رو برای خانواده ها، چون نمیدونستیم که بیرون خبردار شدن، فکر کردیم که تو این بیخبری که اینجا ما رو از ملاقات محروم کردن شاید خانواده هم خبر ندارن و این امروز وقتی بچه ها نیستن میفهمن و اینا، چجوری باید کنار بیاییم با این مسئله، چجوری باید هم به اونا هم به خودمون قوت قلب بدیم و دوباره روی پامون نشون بدیم که بایستادیم علی رغم این مسئله هولناکی که برای مبارزمون اتفاق افتاد. من مادرم وقتی اومد چشماش قرمز بود، به اون حالت که دیدم بغض کرده بودم، نمیتونستم حرف بزنم اصلا. مادر من بدون هیچ احوال پرسی به ترکی گفتش که تخ چکدلر گلره آتمامش قلچالره ننلر دقا اتورو گزلر یاشا اتورو.
یعنی ترجمهش چی هست؟
یعنی که گفت که مادران به داغ نشستن، چشم هایشان به عشق و اینها تیغ کشیدن به قنچه های ما.
بله
خیلی دردناک بود تو اون مراحل و چی میتونستم بگم، سعی کردم که یه جوری اشکامو جمع جور کنم و بهش بگم که همین، باید دلداری بدیم هم دیگر رو، باید مراقب خانواده ها باشیم. اونم با سرش تایید کرد و فقط همین صحبت بود، نگاه کردیم هم دیگر رو. به نظرم رسید که مادرم یه جورایی میگه که باید وایستاد، یه جوری مشتشو گره کرد و منم با سر علامت دادم که درست. هم دیگه رو نگاه کردیم و ملاقات خیلی سریع قطع شد. گویا فقط ملاقات داده بودن که بگن که اینا زنده هستن و تموم شد این ملاقات. همه بچه هایی که برگشتن بن از خواهر و برادرهایی که اعدام شده بودن، از همسراشون که اعدام شده بودن، ما به ابعاد وسیع این یورش و این قتل عام بیشتر پی بردیم. و اینجا بود که هر حال یک سالی، سال 67 که دیگه اعلام کردن، خب اصلا عمومی دادن و نمیدونم این مسئله که یه تعدادی رو این شرایط قبول کرده بودن از زندان آزادشون کردن و گفتن که یه در رو نگه میدارن چون آدم کشی کردن و نمیدونم از این چیزا. منظورشون ماها بودیم که مقاومت کرده بودیم، نمیتونستن تو اون شرایط آزاد بکنن. ما رو هم نگه داشتن تا سال 69. بعد از این که نمیدونم این مسائل حقوق بشر رو بازدید کالندوپول این چیزها پیش اومد، خب ما رو که هیچ وقت با اونا نشون ندادن، ما توی بندای خاصی بودیم. برحال اعتراضات خانواده و همه اینا تو بیرون داشت شکل میگرفت، برای اینکه این قتل عام صورت گرفته. تازه جامعه نه به طور وسیع، ولی خانواده ها به هر حال مسئله خاوران بود، به خاوران ها میرفتن، خیلی اوضاع وحشتناکی بود، در حالی که اصلا اینا نمیذاشتن که جامعه متوجه این قضیه بشه. این مسئله خاوران رو واقعا خانواده ها زحمتشو کشیدن تا حالا به دوش گرفتن و اجازه ندادن که اینا اون رو بتونن پنهان بکنن. چه رنج ها بردن مادران ما. ما همونطور که ما توی داخل زندان مبارزه میکردیم، بیشتر از اون و سختتر از اون خانواده ها بیرون داشتن برای اینکه این مسئله تو خفا پیش نره. کلن کشتارها تو خفا، شکنجه و اعدام ها تو خفا پیش نره، واقعا هزینه زیادی رو پرداخت. مادران به خصوص، پدران به خصوص. توی همون سال 67 که این قتل عام صورت گرفت، ما میشنیدیم از بچه ها که پدری با اون کیسه سیاهی از وسایل بچه‌شو که بهش دادن، البته پخش کرده بودن تو کمیته های مختلف میدادن، یه جا جمع میترسیدن که یه جا جمع کنن خانواده ها رو، تقسیم کرده بودن و 10 تا یا 5 تا اطلاع میدادن برن از اونجا وسایلشون بگیرن. ما شنیدیم که پدرانی با اینکه این وسایل نایلون سیاه رو گذاشته بودن رو پاشون توی ماشین میمدن، سکته کرده بودن و متاسفانه فوت شدن، یا چه مادرانی که دوچاره این شرایط شده بودن. روزهای سختی بود، روزهای سختی بود.
بله خانم آشنا، بسیار سخت و تلخ و دشوار بود. رنج فراوانی را خانواده ها بردن از این کشتار هولناک. بیدلیل نیست که به قول شاعر بزرگ آزادی که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است. و ممنونم خانم آشنا که در این فرصت کوتاه گریزی زدید به اون فاجعه هولناک. اما حالا پیش از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، اصلا چه شد که شما به مبارزه کشیده شدی و این همه مصائب و رنجها را تحمل کردید؟
حالا مبارزه راستش من کشوند به سمت خودش، من ناچار شدم مبارزه کنم. زندگی من رو وارد مبارزه کرد. من در واقع یه جوری هم کودک کارم، چون که بعد از اینکه سوم راهنماییمو تموم کردم، برای تابستونا رفتم توی کارخونه داروسازی اسب کار کنم که در اون مدتم خب به هر حال همیشه زیر فشار مسائل اقتصادی بودیم. پدرم هم بیمار بود و همون موقع به خاطر اینکه هزینه زندگیمون رو تامین کنم موندم دیگه توی اونجا کار کردم. توی خب سال 54 بود در واقع، من 14 سالم بود. من توی یکی از مناطق حاشیه‌ای تهران، شادآباد، بزرگ شدم. میدونیم که شادآباد یکی از محله‌هایی که در واقع شکل گیری اونجا، اون چیزی که من یادم هستش، معدن شرماسه توی رودخونه کن اونجا بود که این استفاده میکردن از شنوماسه اون معدن رودخونه کن برای مصارف ساخت و ساز انبوه توی تهران. اون موقعی که ما از روستا اومده بودیم بعد از اون اصلاحات به اصطلاح اینا انقلاب سفیدشون، ما اومده بودیم توی حاشیه تهران توی اون منطقه زندگی میکردیم و بهره برداری از اون معادن به صورت دستی بود، متکی به نیروی انسانی بود. من پدرم هم جزء کارگرای اونجا بود و ما خونه هامون هم همون آلونکای موقتی بود که دو هول هوش اونجا دایه کرده بودیم و آلونک نشین بودیم. پدرامون خب کشاورز بودن و به هر حال هیچ مهارت فنی برای کار توی کارخونه و این چیزها نداشتن و کارهای فصلی میکردن، مثل کارگر ساختمونی و نمیدونم تو همین معدن شنوماسه کار میکردن و ما توی این محله زندگی میکردیم. میدونید که اون محله چقدر شرایط هولناکی داشت، ما هیچ امکاناتی نداشتیم. یعنی خونه هامون و همون آلونکا رو از این قوطی حلبی هایی که مال روغن اینا بود، اینا رو پر شنوماسه میکردیم، برای اون آلونک دیوار درست میکردیم، چهار دیواری درست میکردیم و سخت بشم یه آهنپاره چیزی مینداختیم و خلاصه اینا میشد محل زندگی ما. بلازه بهداشتی هم خب واقعا فاجعه بود، چون که اون محله دور تا دورش کارخونه ها هستن و مثلا اون موقع کارخونه شیر پاستوریزه این شیشه های شیر و ماست رو شستشو میدادن و فاضلاب اون تو محل جاری میشد و ما بچه ها یکی از بازی هامون این کنار این آب فاضلاب بود که مثلا یه چوبی مینداختیم توش که مثلا قایقمونه و مسابقه میده با این چوب میدویدیم کنار همین چیز جوی فاضلاب و اغلب دچار زخم زرد و این چیزها میشدیم. از نظر بهداشتی واقعا هولناک بود. ما تغذیه خوبی نداشتیم چون که پدر مادرامون درآمدهای خوبی نداشتن. بعد مدرسه درست شد که اونجا به هر حال هر روز بچه‌ها به خاطر ضعف جسمی از حال می‌رفتن و این چیزها. ما در کنار مادرانی بودیم که واقعا برای ذره ذره امکانات اون محله دائم درگیر بودن، دائما تو کشمکش بودن، برای یک آسفالت اونجا تو کشمکش بودن که آسفالت، برای یک مدرسه، برای یک درمانگاه. ما هم خب کنار اینا بودیم. من یادمه که من 5-6 سال بیشتر نداشتم در حین بازی توی محلمون باید مراقب اینم بودیم که اگر طرف مثلا اداره برق اومدن، چون ما برق نداشتیم و یه سیمایی داشتیم که مینداختیم روی این چراغ برقا، سیمایی که از اونجا بود، و اگه اینا میمدن میگرفتن سیمامونو میبردن و خلاصه جریمه و این چیزها. بنابراین ما بچه ها همیشه مراقب این بودیم تا اینا میپیچیدن، این ماشینای شرکت برق میپیچیدن تو محل، باید زود خبر میدادیم و اینا سر چوبی چنگک های زده بودن که اینا سریع اینا رو از سیمای خونه ها رو از روی سیمای اصلی برق که مال این چراغ برقا بود سریع ور میداشتن. این که همش یعنی درگیر بودیم به نوعی، همش این کشمکش ها و نمیدونم این استرس ها و این حراس ها و این ترس ها همیشه بودیم. و یا سر همون قانون صد شهرداری که اونجوری حمله کردن و لانلکامون رو خراب میکردن. اون دوره ها من خود به خود یعنی ناچارن وارد مبارزه شده بودم بدون این که خودم بدونم. با بچه های محل به خصوص پسرها جمع می شدن که یک گروه های کوچیکی که برای خودشون تشکیل داده بودن که وقتی شهرداری می اومد خونه ها رو خراب کنه یواشکی سر می کردن میخی سیخی بکنن توی این لاستیک ماشین ها مثلا اونا رو پنچر کنن و یا مایی که مثلا یه جایی قایم شیم یه سنگی پرتاب کنیم. به هر حال مبارزه اینجوریه، یعنی از بچگی تو برای زندگیت مجبور میشی همه جا به جنگی. همونطور که مثلا اینا این برخوردها بود، خب ما در کنارش کارم میکردیم. من یادمه که بچه های کم سن و سال، پسر البته بیشتر به خاطر همون فرهنگ و اینا میتونستن برن جاهای دورتری مثلا جوراب بفروشن، تیغ بفروشن، آدامس بفروشن و اینا. و ما دخترها که مثلا نمیتونستیم از محل و از خونه زیاد دور بشیم، ما هم یه کارهایی میکردیم مثل مثلا شکلات پیچی و اینا. همین کارخونه های بزرگ از همین راه ها بزرگ میشدن. یعنی تو یه گونی 5 کیلویی شکلات رو میآوردن میدادن به در خونه ها، مثلا اینو ما در عرض یک هفته میپیچیدیم لای اون چیزی که داشت، رو پوشی که داشت، بعد اینو دوباره به اونا پس میدادیم، بعد اونا مثلا یه مقدار پول کمی به ما میدادن بابت این کار. این کار ما بود به هر حال، همون مونتاژ کاری ها و اینجور چیزهایی که الان هم هستش دیره جامعه. اون بچه های دست فروشی که همین امروز هم توی جامعه شما میتونید ببینید که از حاشیه شهرها میان و کار میکنن. بر اون قانون سد یه مسئله خیلی مهمی بود که به هر حال جنوب شهر رو به اعتراض واداشت، آلونکا رو سر مردم خراب میکردن و درگیری هایی که بود توی اونجا. برای من اصلا واقعا نمیتونم بگم که از کی چطوری ما از بچگی ناچارن وارد این اعتراض ها میشیم، برای اینکه زندگیمون طوریه که نمیتونیم زندگی حتی اقل های زندگی رو داشته باشیم، بنابراین مجبور میشیم که تو کشمکش بیفتیم و سعی بکنیم و تلاش بکنیم که یک کمی وضعیت زندگیمون رو بهتر بکنیم. خب در ادامه اینه که من وقتی کار میکنم تو کارم هم میبینم که واقعا حقوقم شرایطی نیست که من بتونم زندگیمو یه کمی بهتر بکنم، باز همون زندگی ادامه پیدا میکنم. من سال بعد از 57 یادمه که سر کارمون از اخبار بلندگوها پخش میشد، شنیدیم که خمینی گفته که این سود ویژه‌ای که دارن به کارگران میدن این حلال نیست و از این مسائل، در حالی که ما یک سال کار میکردیم و خیلی امید داشتیم و سخت و چاله میکندیم برای اون پولی که به عنوان سود ویژه میخواستن به ما بدن که یادم اگه درست باشه فکر کنم 2 ماه حقوقمون بود، 2 ماه حقوق یک جا بهمون به عنوان سود ویژه میدادن و اون رو خب به یه چاله میزدیم، به یه درزی میزدیم. اونم وقتی این اومد که معتقد بود که به هر حال طرفدار مستضعفین و پابرهناس، اونم از ما زد. من اونجا واقعا وحشت کردم، یعنی فکر کردم ما با چه کسایی داریم طرف میشیم و چه مبارزه هولناکی رو در پیش خواهیم داشت. یادمه که یکی از دوستانی که از این اکتیویست های سندیکایی اینا بود و بعد از این جریانات رادیکال تر شده بود و خلاصه میخواست که با شورای کارگری هم همکاری کنه و اینا که تو کارخونه داشتیم، یادم گفتش که شنیدی که چی گفتن، خبر چی بود سر سود ویژه؟ گفتم آره شنیدم اینا. گفت من فکر کنم اینا پوست ما رو بکنن، اینا رو که دیگه اینجوری اومدن رو کار دیگه اینا پوست ما رو میکنن. اون یکی که با کودتا و اون چیزها اومده بود اون بلا رو سر اون اومد، این که دیگه با سلام صلوات اومده واویلا میکنه، پوست از سر اون میکنن که بیا ببین. و بعدها وقتی تو زندان فکر میکردم اینا رو به یاد میآوردم، واقعا دیدم پوست اونو دارن تو زندان میکنن و ما ولی همچنان مقاومت میکردیم و مبارزه میکردیم و کمان که امروز هم میبینیم که دوباره اون خواسته تبدیل به آتش بشان شده، دوباره فقر مردم، دوباره بیکاری مردم، دوباره به یه جایی رسیده که مردم دیگه تحملشون ندارن و امروز در خیابونا.
درود بر شما. بله 40 سال مقاومت و مبارزه هست، در این حال که از سوی دیگر کشدار بود و کادر کشی بود و سرکوب و زندان و در واقع ضایع کردن حق مردم. خانم آشنا اجازه میخوام که در اینجا باز برگردیم به زندان و همونطور که فرمودین در واقع همه زندگی شما مبارزه بوده. حالا به زندان که برمیگردم به این خاطر که شما در زندان با وجود همه مرارت ها و سختی ها و مصایبش این سعادت هم داشتید که با بسیاری همبند و همسلول بشید و از نزدیک آشنا بشید. مسلمه که خاطرات زیادی از افراد مختلفی داری، ولی به طور مشخص بفرمایید که از آن میان از خیلی صدها و بلکه هزاران نفر چه کسانی بیشتر در ذهنت نقش بستند و چرا؟
بله من متاسفانه زیاد تو بندهای عمومی نبودم، بیشتر توی انفرادی ها بودم، شاید به خاطر حساسیتی که اونا به کارگران بیشتر داشتن.
حالا عذر میخوام خانم آشنا، پیش از اینکه به این سوال پاسخ بدید اینم بفرمایید که چند سال شما در انفرادی بودید؟ چون میگن هر روز انفرادی معادل 10 روز است یا هر سالش معادل 10 سال هست.
نمیدونم های معادلات زیاد فکر نکردم، ولی من 3 سال توی انفرادی های گوهردشت بودم، 2 سال توی 209 انفرادی بودم و 1 سال هم توی آسایشگاه. یعنی بیشتر زندانم، بیشتر دوری زندانم رو توی انفرادی ها گذروندم.
یعنی مجموعاً 6 سال؟
بله مجموعاً 6 سال. به هر حال تو زندان وقتی شما شرایط رو قبول نمی کنید، شرایط رژیم رو قبول نمی کنید، یعنی سر موضع هستید و می خواهید به مبارزتون ادامه بدید. برای همینم اونا دائماً به شکنجه هاتون ادامه می دن، یعنی می خواهید یه جوری بالاخره بشکننه. و این برای بچه‌هایی که حکم نداشتن یا بچه‌هایی که آزادی بودن و شرایط اینا رو نمی‌پذیرفتن خیلی روشن بود که اینا دارن به مبارزه‌شون و مقاومتشون ادامه میدن و باید هر طوری شده به اینا فشار بیاریم اینا رو بشکنیم. برای همین ما رو هیچ وقت راحت نمی‌ذاشتن، دائم تو بندهای تنبیهی بودیم، دائم تو بازجویی بودیم، دائم تو شکنجه بودیم برای اینکه ما رو بشکنن توی اون بازجویی. من به هر حال این شانس اینو نداشتم که خیلی بتونم مدت‌های طولانی تری تو بندهای عمومی زندگی بکنم و بتونم با انسان‌های شجاع بیشتری آشنا بشم. ولی تو همون انفرادی‌ها هم شما میتونستین یک روابطی رو با مورس برقرار بکنید، ارتباط بگیرید. من راستش یه خورده بیشتر کنجکاو بودم روی بچه‌های کارگری که توی زندان هستن، بیشتر میخواستم بدونم از کجاها هستن، چه جوری هست. اونجا هم داشتم دنبال رفقای میگشتم که به هر حال قبل از زندان شرایط ها یکسانی داشتیم، میخواستم دوباره تجربه های اونها رو اونجا بگیرم. یکی از اینا مهین بدویی بود، مهین بدویی که بر اثر فشارهای زندان شرایط روحیش به هم ریخت و متاسفانه خودکشی کرد. کارگر کارخونه پارس الکتریک بود، یک زن شجاعی که متاسفانه شکنجه های فراوانی بهش دادن و تعادل روحیش از دست داد. این همیشه من تو ایران که بودم وقتی از خیابون آزادی رد می شدم اون کارخونه پارس الکتریکو می دیدم، واقعا نمی تونستم جلوی اشکامو بگیرم که یک کارگرم از اینجا بردن، اونه که من می شناسم البته، من کارگر بیشتری از اونجا بردن و کشتن یا آسیب زدن. و یکی دیگه از دوستان بسیار عزیزم که با هم همبندی بودیم و بعد به گوهردشت منتقل شدیم، شراره فیلیزاده بود، دختر شجاعی که مسائلش لو نرفته بود و حکم نداشت، آزادی بود، حاضر نبود انزجار بده، اومد گوهردشت، 1 سال اونجا بود و بعد لو رفت و برگردوندن اوین و اعدامش کردن. نسرین جزایری بود، یکی از دوستان اتحادیه کمونیستا بود که توی اون محاکمه که انجام دادن اینا رو به خاطر مسئله آمول، وقتی گیلانی ازش پرسید که شما با جزایری ها نسبتی دارین، گویا منظورش امام جمعه اهواز بود جزایری، که گفتش که از اقوام هستن، لاجوردی فکر کرد که ممکنه که یه وقت برای این تخفیف چیزی داده بشه، زود گفتش که حاج آقا این خانم رو میبینی یکی از اون دنده پهناست، هرچی خورده پس نداده. منظورش این بود که هرچی شکنجش کردیم به ما اطلاعاتی نداد. نسرین جزائری من باش هم سلول بودم، به هولناکترین شکل ممکن شکنجه شده بود و جز تنها زنی بود که وقتی این گروه رو بردن توی آمول، توی منطقه ای که عملیات داشتن جلو چش مردم اینا رو اعدام بکنن، نسرین جزائری تنها زنی بود که همراه این گروه بردن و اونجا اعدامشون کردن. من یادمه که وقتی از زندان در اومدم همراه 2 تا دیگه از رفقام رفتیم خونه نسرین جزائری که مادرشو ببینیم، از شجاعتاش، از اون همه تواناییش، از تحملش، از مقاومتش، از عشقش به مردم، به مادرش بگیم که ما اینطوری میشناختیمش. مادرش هم همین صحبت ها رو کرد. مادرش گفت خیلی حساس بود به مسائل زنان، به فشاری که رو زنا هست، خیلی عشق و ایمان داشت به عدالت اجتماعی، به خصوص بچه‌ها رو خیلی دوست داشت و این ما اونجا یادش رو گرامی داشتیم. تو اون شرایط خیلی جاها نتونستم برم خونه خیلی از بچه‌ها بعد از اعدام، نتونستم برم و در مورد صحبت کنم. البته که خب نمیشد واقعا به مادرها از اون شکنجه و از اون مسائل گفت، ما فقط میتونستیم اون چیزهای زیبا رو بگیم، اون چیزهایی که خود اون زندانی آفریده بود، اون مقاومت رو، اون شجاعت رو، اون بردباری رو، میتونستیم اینا رو به مادرها بگیم. نمیتونستیم راجع به شکنجه که بهش کردن علیرغم اون شکنجه اینطوری مقاومت کرد، اینا رو واقعا نمیشه به مادرها گفت. من همیشه در روبرو شدن با این مادرها که الان خواهد پرسید که با بچه‌م چه کردن، خیلی مضطرب میشدم که چه کار باید بکنم، بگم چه کار، چه جوری بگم به یه مادر، و همیشه یه جورایی سعی میکردم که فقط اون قسمتی که خود زندانی انجام داده رو بگم، نه این دشخیمان رو، چون دشواره، بسیار دشواره برای مادری که بشنوه بچهش رو زیر شکنجه آنچنان پاهاشو آشلاش کرده بودن که دیگه واقعا کلیه‌هاش کار نمیکرد، دیگه خیلی ها زیر شکنجه این چنینی رفتن توی زندان، نمیشد اینا رو بهشون گفت. در نتیجه این مونده برای ما، مونده ما هنوز بعد از سالها نتونستیم یک سوگواری طبقاتی، یک اندوه بزرگمون رو در رابطه با طبقمون بیان کنیم و یک بزرگ داشتی در شأن این رفقامون برگزار کنیم.
البته یاد این عزیزان همیشه گرامی هست و راهشان جاودان.
بله، ما هم توی زندان همواره بعد از اون قتل عام، چه اونایی که از سال 60 اعدام شدن، چه اون قتل عام بزرگ 60، ما همیشه با این بچه‌ها به نوعی زندگی می‌کردیم. من یه خاطره دیگه هم دارم که وقتی تو سلولای آسایشگاه بودم، یادم منصور موسوی، یکی از کارگرای بود که زندانی بود، فکر کنم فلزکار بود، این ما وقتی نامه میدادیم یا بازجویی جایی میرفتیم، از طریق دیوار مورس میزدیم به هم دیگه، میتونستیم خبرها رو منتقل کنیم، یا اگه مثلا مدت طولانی تر بود کنار هم بودیم، میتونستیم صحبتهای خصوصی و مسائل اینجوری هم با هم دیگه داشته باشیم. من یادمه که منصور فکر کنم طبقه بالای من بود، چون بند پای مال زنا بود، بند بالا مال مردا بود، یک بار برگه داده بودن که نامه بدیم، بعد اون گفتش که بهتون برگه دادم برای نامه، گفتم نه به ما هنوز ندادن، اون گفتم شما دادن، گفت آره من نوشتم نامه‌مو، میخوای برات بزنم، یعنی من داشتم میخوای از طریق مورس برات بزنم چیا نوشتی، گفتم ما مشتاقم حتما. بعد خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود نامش، نوشته بود که برای خانوادهش، نوشته بود که من اینجا روزها را می پیمایم، سلول را در می نوردم و من اینجا گوش خواباندم به صدای قرش رعداسای زندگی فردا. این تیکه آخر نامش برای من خیلی جالب بود و خیلی به دلم نشست و خود به خود این تو ذهنم موند و گاهی که قدم می زدم اینو برای خودم تکرار می کردم. یادمه که سال 69 بود، دوباره به من تو انفرادی بودم، من به انفرادی منتقل کردم، برگه دادن که نامه بدم برای خانوادم و من اونجا این رو نوشتم دوباره. برای خودم خواستم بگم که منصورها نمردن، منصورها ادامه پیدا کردن، میمونن، هستن. اینو من دوباره توی نامم نوشتم و وقتی شب نامه ها رو جمع کردن، منو صدا کردن به بازجویی و داد و فریاد که اینا چیه می نویسین، ما خودمونم گفتم این یه نامه معمولی برای خانواده‌ام، گفت نه شما پرنده‌ای که شما گرفتی ما خیلی وقت بالشو چیدیم، این که گوش خواباندم به صدای قرش رعداسای فردا، فردایی در کار نیست، همه رو کشتیم و فلان اینا. بهش گفتم خب وقتی همه رو کشتین دیگه ترستون چیه، ترستون از یه نامه دوباره برای چیه؟ بعد خلاصه بودن اونجا اون انصاری و نمیدونم مجید انصاری که الان اون دوره فکر کنم اومده و سرپرست زندان ها بود یا چی بود، به هر حال کسای اونجا بودن، صداشون برام آشنا بود. گفتش که یکی گفتش که ما میدونیم که ما شما رو برای شیرینی اصلاحات نگه داشتیم بدیم بیرون، برای زندان رو باز کنیم و این چیزها. بهش گفتم خب بعد از اون همه کشتاری که خودتون میگین همه رو کشتیم، این چیزها که دهن مردم رو شیرین نمی کنه که. دهن مردم وقتی شیرین میشه که شما رو بکشن پایین. خیلی یک بار از جا بلند شدن و با مشت و لگد و خلاصه توهین و اینا به من که نباید شما رو زنده نگه می‌داشتیم، شما رو هم بعد می‌کشتیم. البته که الان هم دیر نشده، بازم میتونیم شما رو هم بکشیم و از این حرفا. و خلاصه منو پس کردم بیرون و دوباره من برگشتم سلول. خیلی اون روز برام عالی بود، احساس کردم که من دوباره یاد اونا رو زنده نگه داشتم. مبارزه هست با همه اون فشارها، ما دوباره رو پامون وایستادیم و دوباره منتظر قررش رعداسای زندگی فردا هستیم. اون قررش ها این روز آغاز شد. این روزهایی که مردم تو خیابونا فریاد میزنن، کار میخوان، بیزارن از گرونی، از فقر و فلاکتشون دارن میگن و میگن این رژیم رو نمیخوایم. میگم که با خودم میگم بچه ها تو خاوران میشنون. خیلی بر من دردناکه که خیلی از پدر مادرها رفتن و این روزها رو ندیدن. پدر گلی آبکناری هست. گلی آبکناری به خاطر اینکه لاجوردی دروغ گفت، همسر گلی آبکناری تو زندان به خدمت مقاومت کرد و حتی بچه‌ها هم گفتن که زیر شکنجه رفته. لاجوردی به دروغ میدونست که میدونن که اون چه مقاومتی کرده همسر گلی آبکناری، دروغ میگفت که ما اون هم میاریم به مصاحبه توی تلویزیون یا حسینیه، که هیچ وقت نتونست بیاره برای اینکه میدونست که اون زیر شکنجه رفته. و این مسئله برای گلی آبکناری خیلی گرون تموم شد و متاسفانه خیلی اذیت شد سر این قضیه، در نهایت هم خودکشی کرد. خانواده بسیار شجاع، خانواده‌ای که وقتی پاسدارا حمله کردن به خونه‌شون برای دستگیری بچه‌هاش، دختر کوچیک آقای گلی آبکناری، دختر کوچیکش جلوی چشم اونا سیانور خورد و در حالی که داشت به زمین می افتاد و مادرش میخواست تیغ بزنه که بچهش داره از بین میره، پدرش آروم به اون اشاره کرده بود که کارت نباشه. یعنی پدرش میدونست که این بچه اگه پاش به ابین برسه چه جنایت هولناکی رو در رابطه با اون این رژیم رقم خواهد زد، چه شکنجه های سنگین. این خیلی دشواره، این خیلی دشواره. چطوری پدرها میتونن خودشون رو اینجوری مقاومت نشون بدن؟ چجوری میتونن؟ یعنی واقعا یک پدرها فکر کنن که چطور ممکنه بچه تو جلوی چشم تو به خاطر اون سبعیت این رژیم جمهوری، به خاطر اون شکنجه هایی که میدونه تو زندان چه خبره، آروم باشه و اجازه بده بچهش مرگ رو قبول بکنه و زیر اون شکنجه و فشارها نره به خاطر نگرانی از وضعیت سایر رفقاش، که هیچ کس واقعا نمیدونه بعد از شکنجه چه خواهد شد، هیچ کس نمیدونه چقدر مقاومت خواهد کرد. اونه که مجبور میشن دست به این چنین چیزی بزنن، سیانور استفاده بکنن. شما فکرشو بکنید یک همچین خانواده هایی تو اون دوره این چنین مقاومت هایی رو رقم زدن. هر حال این روزها اونها نیستن که ببینن که اون راه بچه ها همچنان ادامه داره و مردم به خیابان ها اومدن. این روزهای بیم و امید خیلی از این خانواده ها که شجاعت به خرج دادن، مقاومت به خرج دادن که مبارزه پیش بره، امروز نیستن که ببینن مبارزه امروز از توی خونه ها اومده توی خیابان و مردم دارن توی خیابان ها فریاد میزنن. این روزهای بیم و امید.
بله، درود بر شما خانم آشنا. حالا چون فرمودید مبارزه ادامه دارد و مردم به خیابان‌ها آمدند، ولی عنوان می‌کنید این روزهای بیم و امید. چرا بیم و امید؟
ببینید، امید از اینکه به هر حال مردم دیگه نمی‌خوان این شرایط فلاکتبار رو تحمل کنند، این یک امیده. ولی بیم واقعیه، اینکه بعد از سرنگونی چی میخوان جانشین کنه. مهمتر از مسئله سرنگونی، بسیار مهمتر اینه که همکنون خواسته های مشخص ما چیه، ما چی میخوان، چی رو میخوان جایگزین بکنه. شما میبینید که وقتی صدای انقلاب میاد خیلی از همین رژیمی هم شروع میکنن، میبینید که توی مجلس چه صحبت هایی میکنن، میگن که مدیریت سوء مدیریت شده، نمیدونم فردا ممکنه چند نفرم بگیرن از خودشون رو به هر حال قربانی کنن برای اینکه مردم رو بخوان ساکت بکنن، نمیدونم به هر حال طرحهایی میدن، یک چیزهایی میان طرح میکنن برای اینکه به هر حال مردم رو ساکت بکنن به این چیز که به هر حال تغییراتی داره صورت میگیره یا تغییراتی میخوان صورت بدن و از این مسائل. من خیلی نگرانم به خاطر اینکه فکر میکنم باید طبقه کارگر بتونه توی چنین شرایطی در شکل‌های جدید مبارزه طبقاتیش تشکل‌های مستقل خودش رو ایجاد کنه. خیلی مهمه که همبستگی بین جنبش‌های اجتماعی بر پایه هدف‌های مشترکمون، همون رفاه اجتماعی، کار برای همه، بیمه بیکاری، بهداشت رایگان، محیط زیست سالمی که می‌خواهیم، به اتحاد و همبستگی طبقاتی دست پیدا بکنه. من خواهان آزادی وسیع اجتماعی هم برای ایجاد این تشکل‌های مستقل، برای نهادینه شدن دخالت مردم زیر کنترل همین مزدبگیران جامعه که ثروت جامعه رو به عدالت برای مردم علیه فقر و بیکاری و این مسائل واقعا سازمان بدن و پیش ببرن، بدون اینکه مزدبگیران قدرت سیاسی رو در دست بگیرن، دگرگونی ساختاری جامعه بهره‌کشی رو از بین ببرن، نمیشه کاری کرد. یعنی بهره‌کشیه که یه پایگاه طبقه ممتازه و طبقه ممتاز رو میسازه. باید بتونیم جلو این بهره‌کشی رو بگیریم، باید یک دگرگونی ساختاری توی جامعه به وجود بیاریم. با رفتن علی و اومدن حسین چیزی عوض نمیشه. باید این سیستمی که بهره کشی میکنه، بی‌عدالتی به وجود میاره، فقر به وجود میاره، نابسامانی اجتماعی به وجود میاره، محیط زیست تو رو خراب میکنه، سونامی سرطان ایجاد میکنه برای اینکه سود به دست بیاره، اینها رو باید از بین ببریم. طبقه کارگر باید خیز برداره، خودش رو سازمان بده برای کسب قدرت سیاسی و دگرگونی اساسی در ساختار و سیستم اجتماعی. این مهمترین مسئله. باید ما خودمون رو برای یک همچین چیزی آماده بکنیم. من اصلا رضایت نمیدم به جا به جایی و این مسائل. من اصلا رضایت نمیدم به یک آلترناتیو ارتجاعی دیگه. باید دست به کار شد. باید سریع اعلام بکنیم ما سازندگان این اجتماعی، ما خودمون میتونیم اجتماعمون رو به نفع همه جامعه این رو سازمان بدیم. ما باید بتونیم این کار رو بکنیم. اگر اشتباه بکنیم، اگر سهل‌انگاری بکنیم، اگر ناآگاهانه به مسائل نگاه بکنیم، واقعا یک بار دیگه نه تنها شاهد این قتل‌عام‌ها، بلکه شدیدتر و وسیع‌تر خواهیم بود. این شرایطی که من نگرانم، آیا بعد از سرنگونی ما میتونیم اون جامعه‌ای رو که می‌خوایم سازمان بدیم؟ این بخش مهمیه که از همین حالا باید روش کار بکنیم و اعلام بکنیم که چی می‌خوایم به جای این بذاریم و اینو چرا داریم برمی‌داریم.
درود بر شما خانم آشنا. در واقع این جان کلام هست. من بسیار سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم و فردای روشن را برای شما و مردم ایران آرزومندم.
زمان آرزوی متقابل هست. منم آرزوی پیروزی مزدگیران
مانا و پایدار باشید.
زنده باشید.